تقریبا میشه به مفسرین اکثرا همین مطلبی را که من عرض کردم در اینکه استفهام تقریبی سه این مطلب رو گفتن. آیا یعنی خودتون گواهی بدید آیا چنین نیست؟ آیا بر انسان گذشت قطعی از زمان که در اون قطعی از زمان چیز قابل ذکری نبود؟ سلام علیکم. یعنی چنین وقتی بود چنین چیزی گذشت مقصود چیه؟ یعنی ای آقای انسانی که امروز با این منش اینجا نشسته ای، فرض کنید مثلا انسانی 50 ساله هستی، در 60 سال پیش همین تو بودی، اما نه چیز قابل ذکری، به صورت مثلا یک خاک بوده ای، به صورت یک سبزی بوده ای، به صورت یک گوشت بوده ای، به صورت مثلا یک نخود یا لوبیا مثلا بوده ای، ولی این شیء قابل ذکر انسان است. ولی ما همین را تو کرده ایم. آیا گذشت بر انسان نه چنین است که گذشته است قطعی از زمانی مدتی چنین بوده است که انسان چیزی بوده ولی چیز قابل ذکری نبوده؟ همین مواد خاکی افتاده اینجا، این همون مرحله تینی و خاکی و عرفانی هست. بعد می فرماید که انا خلقنا الانسان من نطفه، ما انسان را از نطفه آفریدیم، از نطفه امشاج، نطفه ای که عبارت بود از مجموع خلطها. این از این آیات عجیب قرآن است. نطفه را هر کسی، یعنی در علم قدیم و حسی که مردم به حسب اطلاعاتی که در قدیم داشتن، خب جز یک مایه سادهی دیگه، جز این که یک مایه سادهی هست و به ظاهرش هم که نظامی کردن یک مایه متعفن، کسیف چیزی دیگری نبود. ولی قرآن میگوید که در همین نطفه، این نطفه عبارت است از مشیجه ها یا مشجه ها، یعنی کلمه امشاج جمع مشیج و مشج، هر دو و هر دو یک معناست. مقصود از مشیج یا مشج، وقتی که یک شیء ساخته شده باشد از اشیاء مختلف، مثل یه معجونی را، حالا در مقام مثال میگم، مثل یه معجونی را اگر مثلا 10 تا یا 10 ها ماده را با یک دیگر ترکیب بکنن و از این یک معجون بسازن، اسم بذارن معجون فلان، اگر شما بذارن آقا این معجون چیه؟ فلان چیزه؟ نه فلان چیزه، نه فلان چیزه، نه چیه؟ مجموع مثلا 15 ماده را در یک دیگر جوشندن ترکیب شده، این در آمده. این در مقام مثال رو درست کردن. قرآن در باب نطفه میگوید نطفه امشاج است، یعنی از اول در همون حالتی که نطفه است، خیال نکنید که این یک مایع بسیط لخت یک نواخته، رگاها، حالا ما تعبیر نداری میگیم رگاها، استعدادهای مختلف در همین ماده وجود داره، در آن وارد وجود داره. امروز هم ثابت شده است که در این سلول‌هایی که در نطفه هست، همه چیز در درون این سلول هاست. حامل وراثت در یک نقطه های بسیار بسیار ریزی هست که این نقطه ها در درون این سلول ها، که این نقطه ها را به نام ژن میگن، در این ژن ها که به یک ترکیب مخصوصی هم قرار داده، یعنی این به ظاهر آدم خیال میکنه یک چیز یک نواختی است، یه حامل هزارها چیز است در درون خودش. اینجا قرآن میگوید من نطفت امشاج، نمیگوید آقا این که یک نطفه ساده یک نواختی است، هیچ چه درش نیست، هیچ استعدادی درش نیست، بعد ما این بچنی بشن. میگم نه، در همون حالی که نطفه است خیلی چیزها در درونش هست، اون یک امر نیست، امرهای متعدد است. بشنید بعد ما این به چنین میشه، میگن نه، در همون حالی که نطفه است خیلی چیزها در درونش هست، اون یک امر نیست، امرهای متعدد است. نبتلیه ابتلا در مورد انسان مکلف وقتی گفته می شود معنی امتحان است، ولی اصل لغت ابتلا همینجوری که مفسرین گفتن معناش نقل دادن از نقطه ای به نقطه ای، از جایی به جایی بردن. این نقطه را نبتلیه، یعنی از مرحله به مرحله می بریم، از مرحله به مرحله می بریم، از طوری به طوری می بریم. خب جنین در رحم هی مراحل رو طی میکنه تا میرسد. بعد فجعلناه سمیعا بصیرا، این همون که در اونجا گفت انا انشأناه خلقا آخر، یعنی وقتی گفت همین چیزی که از گل شروع کردم رایی و بینایی که البته خیلی فوق العاده است، منتهاش وقتی چیزی زیاد شد انسان دربارش فکر نمی کند که خاک این مواد اولیه عالم، این مواد اولیه که این مواد اولیه بسیار ساده و بسیط هستن، اینها در مراحل تطور و تحول خودشون میرسن که همینها تبدیل به سمع و بصر میشوند، یعنی به شنوایی و بینایی میشوند. ولی تا این مقدارش حیوانات هم دارند، البته نه اینکه چون حیوانات دارند پس امر کوچیکی هست، این تا این مقدار راه مشترک انسان و حیوان. اما حالا ببینید که همین انسانی که یه وقتی به صورت لم یکن شیئا مذکورا بود، به صورت شیئ غیر مذکور و غیر قابل ذکر بود، ببینید بعد کارش به کجا میرسد. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اینجا یه مطلبی عرض بکنم، خداوند متعال هیچ موجودی را در مسیر تکامل خودش کور نیافریده است. هر موجودی برای یک راه و مسیر و برای یک مدار و در یک مدار قرار داده شده و در او چیزی قرار داده شده که اون راه و مدار خودش را بر اساس او طی می‌کند، یعنی یک نوع راهیابی تکوین. در جنبه‌ها که دیگه خیلی خیلی روشن و واضح هست، مثلا نقطه این راهی را که باید طی بکند همچین درست هدایت شده، اصطلاح امروز بگم تکامل هدایت شده، هدایت شده راه خودش را طی می‌کند. ولی یک هدایت تکوینی و به یک اعتبار یک هدایت جبری، یعنی اگر یک کودک او یک انسان در ابتدا به صورت نطفه هست، بعد این باید به صورت یک انسان سمیع و بصیر بشود می شود، یه راه خودش را جبران تیمی کنه، یعنی او خودش انتخاب نکرده این راه را، این راه را او طی میکند تا میرسد این مرحله. خیلی واضح هم انسان در میان همه موجودات یک امتیاز و یک اختصاص دارد و اون این است میرسد به مرحله ای از کمال که در اون مرحله از کمال به حدی از استقلال و به حدی از بلوغ به اصطلاح میرسد که دیگر اون سرپرستی هدایت تکوینی و جبری از روی سرش برداشته میشه. یه وقت میرسه به جایی که میگن دیگه از این به بعد ما فقط راه رو نشون میدیم ولی جبران دیگه کسی رو نمیبریم، از این به اون طرف این خودت هستی که باید راه رو انتخاب بکنی، راه را نشون میدیم، این راه هست، اینم چاه. میخوای به طرف، میخوای راه را انتخاب کن، میخوایم چاه را انتخاب کن. یک سخن خیلی خوبی انگلیسی ها میگن، حرف درستی هم هست، میگن خصلت تکامل این است که هر چه موجود به کمال بیشتر میرسد به استقلال و آزادی بیشتر میرسد. به ایراستم هست حسابات کردن. شما جمادات را اگر نگاه بکنید، جمادات 100% اسیر محیط خود هستن، تحت تأثیر محیط خود قرار دارن. وقتی که جماد به یک مرحله عالی‌تر، مرحله گیاه میرسه، میبینید که گیاه نسبت به محیط خودش یک نوع استقلال دارد، خودش برای خودش یک کشوری شده، خودش برای خودش یک دنیایی دارد، از ریشه‌اش، از برگش شروع میکنه این مواد خارجی را جذب کردن، جزء خود کردن، رشد کردن، از کلم تولید مثل کردن، تغذیه کردن، رشد کردن، تولید مثل کردن، یعنی به نوعی نسبت به محیط خودش به استقلال رسیده و به آزادی رسیده و محیط را تحت تأثیر خودش قرار میده تا میرسه به مرحله حیوان. حیوان استقلال و آزادیش از گیاه هم بیشتره. باز گیاه ریشهش در زمین از جاش نمیتونه تکون بخوره، آب را در همون جا باید استفاده کند، خاک را در همون جا، نور را در همون جا، هوا را در همون جا، حرارت را در همون جا. اگر مثلا آب بیاد از 10 متر اون طرف رد بشود و ریشه گیاه نرسه میخشکه، ولی حیوان به یک مرحله استقلال و آزادی بیشتر رسیده، میتونه نقل مکان بکند، متحرک بالاراده است. گنجش که به این کوچولو شما میبینید، به این که چندین کیلومتر راه را برای این که دانه از اینجا پیدا بکند یا آب از اینجا پیدا بکنه طی میکنه، یعنی اینقدر از اثارت محیط خودش رها شده و این مقدار استقلال داره نسبت به محیط خودش.